آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادران 3 آمریکایی زندانی در ایران با فرزندانشان ملاقات کردند. قزاقستان مرز خود را با قرقیزستان بازگشایی کرد. و رئیس جمهور آمریکا میگوید جامعه جهانی عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران است. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مهرداد قاسمفر هستم از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. 20 دقیقه با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. مقام‌های جمهوری اسلامی به مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند با فرزندانشان دیدار کنند. این 3 آمریکایی از زندان به هتل استقلال تهران برده شده بودند تا مادرانشان را ببینند. به وکیل این زندانیان اجازه حضور در این ملاقات یا هیچ گونه تماسی با آنها داده نشده بود. مادران شین باور، جاشوا فتال و سارا شورد چهارشنبه شب در حالی که مقنعه‌های سیاه پوشیده بودند وارد تهران شدند و مورد استقبال سفیر سوئیس در تهران قرار گرفتند. این مادران امروز روسری‌های رنگی بر سر داشتند و شبکه‌های تلویزیونی ایران نیز تصاویر ملاقات آنها را نشان دادند. این 3 آمریکایی حدود 9 ماه پیش در مرز کردستان عراق با ایران در حال کوهنوردی دستگیر شدند. دولت قزاقستان پس از 1 ماه مرز این کشور با قرقیزستان را بازگشایی کرد. پس از شورش در قرقیزستان و فرار گورمان بیگ باقیف، رئیس جمهوری این کشور قزاقستان مرز خود را بسته بود. از سوی دیگر دولت قرقیزستان در فرمانی دوره ریاست روزایتون بایووا را بر دولت موقت تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرد. دولت موقت همچنین در شهر جلال آباد در جنوب این کشور تا اول ماه ژوئن اعلام منع مقررات رفت و آمد شبانه کرده است. قرار است همه پرسی اصلاح قانون اساسی نیز در 27 ژوئن برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که جامعه جهانی همچنان عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی مقام‌های تهران به تعهدات بین‌المللی خود است. رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور و برزیل گفت که جامعه جهانی در انتظار پاسخ رسمی و معتبر مقام‌های ایرانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بنابر بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما همچنین در این تماس تلفنی امتناع سرسختانه مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران و امتناع از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را ناقض اعتمادسازی ایران با جامعه بین‌المللی دانست. فضای تهران و استانهای غرب و جنوب غربی کشور را بار دیگر گرد و غبار فرا گرفته است. این گرد و غبار که برای برخی اهالی شهرهای غرب کشور مشکلات تنفسی به همراه داشته، بنابر پیشبینی‌ها تا روز شنبه ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هسته اصلی این گرد و غبار کشورهای عراق و عربستان بوده که همراه با جریان باد به سمت ایران رانده شده است. بنابراین گزارش میدان دید در شهر تهران که در حالت عادی 4 کیلومتر است، اکنون به زیر 2 کیلومتر کاهش یافته است. در ادامه از شما دعوت می‌کنم به تکرار مجله اقتصادی هفته که همکارانمون رو تهیه و اجرا کردن، توجه بفرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. احمدی نژاد میگوید هر خانواده ایرانی باید 6 فرزند داشته باشد. صندوق توسعه ملی جانشین صندوق ذخیره ارزی، چرا؟ اتحادیه اروپا و بحران یورو، چشم‌انداز بحران اقتصادی در اروپا. حدود دو دهه پس از اجرای سیاست کنترل جمعیت، اکنون محمود احمدی نژاد به این فکر افتاده است که برنامه کنترل جمعیت را رها کند. محمود احمدی نژاد در سفر استانی خود به ارومیه در این شهر گفت که به خانواده هر فرزند تازه متولد شده در سال 1389 1,000,000 تومان جایزه و ماهانه نیز 100,000 تومان پرداخت خواهد شد. محمود احمد نژاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت سیاست دو بچه کافیه ناشی از سیاست غلطی است که غربی ها انتخاب کردند و اکنون هم پشیمان شدند. آقای احمد نژاد پیش از این در سال 1385 نیز در جلسه مشترک دولت و مجلس گفته بود که سیاست کنترل موالید ترفندی دیکته شده از سوی جهان امپریالیستی است و ایران باید 120 میلیون جمعیت داشته باشد. بنابراین به جای دو فرزند هر خانواده ایرانی باید 6 فرزند داشته باشد. کارشناسان عملی شدن چنین سیاستی را فاجعه بار می خوانند. مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و دبیر پیشین شورای مناطق آزاد که از جمله کارشناسان است که در تصمیم گیری برنامه کنترل جمعیت در سال 1367 شرکت داشته است، میگوید اگر فرزندآوری زنان کشور تشدید یابد و تعداد فرزندان خانواده های ایرانی به جای به طور متوسط 2 فرزند فعلی به 6 فرزند افزایش یابد، جمعیت ایران تا سال 1400 به 124 و تا سال 1405 به 142 میلیون نفر میرسد، یعنی اضافه تر شدن جمعیتی بالغ بر 54 میلیون نفر نسبت به آهنگ فعلی ظرف 20 سال آینده که در شرایط ایران با یک عقب ماندگی تاریخی در زمینه مسائل توسعه و با شاخصهای ناهنجار اقتصادی، اجتماعی و انسانی موجود بیگمان یک فاجعه است. از مریم محققی پژوهشگر اقتصادی نظرش را درباره تغییر احتمالی سیاست کنترل جمعیت پرسیدم.
اجرای این برنامه واقعا یک تأسف بزرگه، به خاطر اینکه ما شاهد همین مسئله بودیم بعد از انقلاب و همین مسئله تشویق باروری باعث شد که ایران دچار مشکلات عظیمی بشه برای تامین مدارس، تامین دانشگاه، تامین خدمات بهداشتی و مدت‌ها طول کشید تا دانشگاهیان و متخصصین امور اجتماعی دولت رو متقاعد کردن که این سیاست غلطی است و حتی آیت الله خمینی هم متقاعد شد که به عکس این عمل بکنه و سیاست‌های کنترل جمعیت رو تشویق بکنه و تحت عنوان همین همسویی آقای خمینی بود که طرح بهورزان وزارت بهداشت اعلام شد و در روستاها و شهرها داوطلبین و بهورزان که توسط وزارت بهداشت استخدام شده بودند اینها در پی کنترل جمعیت در آمدند و بعد حتی بسیاری از مراکز و مراجع مذهبی طرح کنترل جمعیت رو حمایت کردند، در خطبات جمعه از این طرح حمایت کردند و نتیجه این بود که ایران به توسط سازمان ملل یکی از موفق‌ترین کشورهای در جهان شد که تونست کنترل جمعیت رو اعمال بکنه و در واقع یک سرمشقی شد برای بسیاری از کشورها که بدون کمک مالی کشورهای دیگه یا بانک جهانی یا دولت‌های خارجی و از خود داخل ایران این ابتکار برای کنترل جمعیت از طریق مراجع دینی آمد و خیلی هم موفق بود. رشد جمعیت ایران تحت کنترل در آمد و رسید به نزدیک 2. یکی از بزرگترین چیزهایی که سد راه توسعه اقتصادی افزایش جمعیته و ایران تونست اینو کنترل بکنه و این باعث افتخار شده بود برای بسیاری از کسانی که روی مسائل کنترل جمعیت از طریق سازمانهای بومی فعالیت میکردن و اگر که قراره که توسعه اقتصادی به صورتی محلی و بومی اجرا بشه، برنامه کنترل جمعیت ایران واقعا یک مدل بسیار خوبی بود.
خب به نظر شما چرا این تغییر سیاست انجام میگیره؟
متاسفانه مشخص نیست که برای چی داره این برنامه اینطوری تخریب میشه، چون نهایتاً رشد جمعیت داره بالا با توجه به اینکه درآمد نفتی به هر حال تا 20 سال دیگه این جمعیت بخواد همینطوری افزایش پیدا بکنه، از چه طریقی میخواد دولت مدرسه سیستم آموزش رو براشون تعیین پیدا کنه؟ مسئله شهر تهران مگر مشکل افزایش بی‌رویه جمعیت نیست؟ حالا به چه دلیلی باید یک سیاستی بیاد توی کار که دوباره رشد جمعیت رو ببره بالا؟ این واقعا یک سیاست ناامیدکننده است و امیدوارم که کسانی که در شاکله قدرت شاهد این بودند که چگونه و از چه طریقی و با چه سختی مراجع مذهبی متقاعد شدند که فتوا بدن برای آزادی روش‌های کنترل باروری، چیزی که علمای شیعه ایران خیلی جلوتر بودند تا پاپ و کاتولیک‌ها، چطور شد که این سیاستی که بسیار موفق بود، بسیار پیشرو بود، که یک دفعه داره از بین میره و تمام اون بحثا، فعالیت هایی که شده بود، همه نقش بر آب میشه.
شما به آموزش اشاره کردید، در حالی که خب جمعیت به آموزش، بهداشت، آب، برق، فاضلاب و بسیاری نیازهای دیگه احتیاج داره. در حال حاضر ما شاهد ناتوانی دولت در تأمین همین نیازها در کلان شهرها هستیم. به چه دلیل در سیاست جمعیتی قرار تجدید نظر بشه؟
یک دلیلش در رابطه با این هستش که یک ترسی الان وجود داره به نام سونامی تغییر هرم جمعیتی، یک بچهش اونه. اما پاسخ اونم به نظر من این هستش که همونطور که در کشورهای غربی کمبود نیروی کار رو از کشورهای دیگه تامین کردن، ایران هم میتونه همین کارو بکنه و میتونه این کارو به طور انتخابی بکنه، همین کاری که مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی رشد جمعیت داخلیشون منفی بوده، ولی این کار رو از طریق مهاجرت تأمین کردن و مهاجران هم انتخاب میکنن که از کجا و کیا رو بیارن و ایران هم میتونه همین کار رو بکنه به جای اینکه یک همچین برنامه رشد جمعیتی رو تشویق بکنه. این برنامه کنترل جمعیت یک برنامه توسعه اقتصادی بود که متخصصین دانشگاهی و روزنامه نگاران و مراجع مذهبی همه با هم همصدا شدن و علت موفقیت بی سابقه‌اش هم در دنیا بود که همه با هم همصدا شدن. چه شد که حالا کاملا برعکس شده؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته نشست صندوق توسعه ملی، سند چشمانداز و توانمندسازی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. برگزاری این نشست به مناسبت بحث و جدل‌هایی است که درباره برنامه پنجم توسعه در جریان است. در لایحه برنامه پنجم تشکیل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که قرار است جایگزین صندوق ذخیره ارزی شود. در این میزگرد محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران تأکید کرد که سرمایه نفت باید تبدیل به سرمایه ارزی شود و به همین دلیل بود که قرار شد مازاد درآمد نفتی در صندوقی ریخته شده و برای سرمایه گذاری استفاده شود و نگاه درآمدی به آن وجود نداشته باشد. علی شمس اردکانی از دیگر اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز خواستار رفع موانع خصوصی سازی شد و گفت طبق سند چشمانداز 20 ساله ایران باید قدرت اول اقتصاد منطقه شود، اما پس از گذشت چند سال از برنامه نتوانستیم به اهداف برنامه برسیم. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم چرا دولت در صدد تغییر نام این صندوق است و چه هدفی از این طریق دنبال می شود؟
اولا یک مقدمه کوچیکی من عرض کنم در مورد کارنامه و بیلان حساب ذخیره ارزی که در واقع از سال 1379 به وجود آمد و قراره که در برنامه 5 ساله پنجم، که البته تکلیف خود این برنامه مشخص نیست، تبدیل بشه به صندوق توسعه ملی. حساب ذخیره ارزی طی مدت 10 سالی که فعالیت کرد، از 1379 تا آغاز 1389، قرار بود به سه هدف عمده برسه: پسنداز کردن مازاد دلارهای نفتی، جلوگیری از تزریق نامنظم درآمدهای نفتی در شریانهای اقتصادی کشور، و هدف سومش این بود که تسهیلات بده به بخش خصوصی از محل موجودی حساب. طی این مدت 10 سال اگر حساب بکنیم، فکر میکنم که مقدار درآمد ارزی ایران فقط از محل صدور نفت خام چیزی بود حدود 420 میلیارد دلار و بر اساس آمارهای پراکنده‌ای که از این سو و آن سو داده میشه، عملاً در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمونده. بعضی ها البته میگن حتی رقمش منفیه و بعضی ها معتقدن که خیلی خوشبینن، چیزی مثلا در حدود 10 میلیارد دلار شاید باقی مانده باشه. از این حساب برداشت شد عمدتاً برای جبران کسری بودجه، در واقع تمام درآمدهای ارزی ایران مصرف شد و حالا قراره که صندوق توسعه ملی به وجود بیاد.
ولی دولت آقای احمدی نژاد الان چه هدفی با این تغییر نام دنبال میکنه و اصولا چه تغییر ماهیتی قرار تو این صندوق ذخیره ارزی که حال اسمشو میخوان عوض کنن قابل پیش بینی است؟
بر اساس اطلاعاتی که اطرافیان مقامات دولت آقای احمدی نژاد ارائه کردن و همینطور در سمینار هفته گذشته در مورد این مسئله ارائه شد، دو تفاوت عمده است بین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی. تفاوت اول این هست که حداقل باید هر سال 20% درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز بشه، یعنی هر چه پیش بیاد، هر اتفاقی که بیفته، درآمد نفتی بالا بره پایین بیاد، 20% این درآمد حداقل باید واریز بشه به صندوق. تفاوت دومش برداشت ناپذیر بودن ذخایر صندوق هست از سوی دولت. هدف این هست که از منابع این صندوق استفاده بشه عمدتا در جهت تقویت بخش غیر دولتی. منتها پرسشی که پیش میاد اینه که اولا چرا کارنامه بیلان حساب ذخیره ارزی در طول 10 سال فعالیتش داده نمیشه که بفهمیم چه عواملی باعث شد که این حساب عملا موفق نشد و تمام درآمدهای ارزی به مصرف رسید. مسئله دوم این هست که تکلیف برنامه 5 ساله پنجم هنوز روشن نیست، چون که برنامه 4 آخر اسفند 1388 تموم شد. برنامه 5 قرار بود که از اول سال 1389 به اجرا گذاشته بشه، منتها هنوز حتی بررسی این برنامه از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز نشده و به احتمال قریب به یقین سال 1389 برنامه‌ای در کار نخواهد بود. و مسئله سومی که پیش میاد این هست که اصولاً هیئت امنای این صندوق توسعه ملی چه کسانی خواهند بود که مانع از دست‌اندازی دولت بشن به این منابع. منابع صندوق درآمد نفت باید مثل بسیاری دیگر از کشورها، مثل مثلا نروژ و یا بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس، مستقل از سایر اموال و دارایی‌ها و حسابای دولتی نگهداری بشه و هیئت امنای صندوق باید مورد اعتماد مردم و افکار عمومی باشن، به مردم حساب پس بدن، گزارش‌های مالی صندوق مرتبا منتشر بشه و صندوق اطلاعات لازم رو به خصوص در اختیار مجلس یا دیگر نهادهایی که بتوانند بررسی بکنند، حسابرسی بکنند قرار بده. من تصور نمی‌کنم که در حال حاضر چنین شرایطی آماده باشه برای موفقیت صندوق توسعه ملی.
اما این سمیناری که در این مورد برگزار شده ظاهرا بخش خصوصی هم از مبتکرینش بوده. پرسش من این است که چه منافعی بخش خصوصی داره در این زمینه و چرا در این زمینه فعال شده؟
ببینید، برای اینکه بخش بزرگی از منابع حساب ذخیره ارزی در سابق و صندوق توسعه ملی اگر تشکیل بشه، قراره که این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره و این بخش بتواند از این منابع استفاده بکنه برای اینکه به تسهیلات آسانتر دست پیدا بکنه در خدمت خرید تجهیزات و توسعه واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی. به همین علت هست که این بخش معتقده که تا به حال درآمدهای نفتی در اختیار مطلق دولت بوده و از این بعد باید بخش خصوصی از این استفاده بکنه و تأکید داره به خصوص بر این که در هیئت امنای صندوق نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و نظارت بکنند بر چگونگی مصرف این منابع.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما دو خبر اقتصادی میشنوید از همکارم نوشین حسینی.
کاهش ارزش یورو در هفته‌های گذشته ظاهراً باعث نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی شده است. در سال‌های گذشته دولت آقای احمدی نژاد با تبلیغات زیاد و به عنوان ابزار مبارزه با آمریکا تصمیم گرفت ذخیره‌های ارزی دلار خود را به یورو تبدیل کند. اما اکنون با کاهش بهای یورو، رئیس کل بانک مرکزی میگوید بنابر اقتضای اقتصادی ذخیره‌های یوروی خود را تبدیل می‌کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش تدریجی یورو و افزایش تدریجی دلار آیا ترکیب سبد ارزی جمهوری اسلامی تغییر خواهد یافت گفت بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است. آقای بهمنی گفت زمانی که قیمت دلار ثابت بود و تا حدودی نیز کاهش یافت و قیمت یورو بالا رفت ایجاب می کرد که بانک مرکزی سبد ارزی خود را تغییر دهد که چنین شد، اما همکنون قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است. بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است که چگونه برای تغییر سبد ارزی وارد عمل شود. قرار بود که قانون هدفمند کردن یارانه از ابتدای سال 1389 اجرا شود، اما اجرای آن به سه ماه دوم سال موکول شد. محمود احمدی نژاد اما روز چهارشنبه در یاسوج اعلام کرد که این قانون در شش ماهه دوم امسال اجرا می شود. محمود احمدی نژاد در یاسوج گفت اگر عدالت نباشد ایران ساخته نخواهد شد. وی طرح هدفمند کردن یارانه ها را اقدام بزرگی در مسیر اجرای عدالت دانست و گفت اگر موانعی در اجرای این طرح وجود نداشته باشد بدون تردید با اجرای درست آن همه ایران آباد خواهد شد و دیگر حتی یک فقیر هم در کشور وجود نخواهد داشت. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به نقل از آقای احمدی نژاد نوشتند که مقدمات اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به سرعت در حال انجام است و پس از تکمیل اطلاعات خانوارها حساب‌های بانکی باز می‌شوند و دو ماه قبل از شروع طرح پول‌ها به حساب افراد واریز می‌شود. در واکنش به گفته‌های رئیس جمهوری، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس گفت اگر منظور دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در 6 ماهه دوم سال کسب 20 هزار میلیارد تومان در 6 ماه باشد قطعا این خلاف قانون است. به گفته آقای مصباحی مقدم دولت در بحث هدفمندسازی یارانه ها بسیار محافظه‌کارانه عمل می کند و نباید به گونه‌ای باشد که اجرای قانون به تأخیر بیفتد. در این میان وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته است که وی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اما در این حال از دریافت نقدی یارانه ها انصراف داده است.
اتحادیه اروپا سخت ترین دوران حیات اقتصادی خود را می گذراند. ارزش یورو واحد پولی اتحادیه اروپا همچنان در حال سقوط است و به نظر می رسد رهبران اتحادیه اروپا هم برای پاسخگویی سریع و فوری به بحران اقتصادی چند کشور عضو خود ناتوان است و این تردید و دودلی رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه بازارها را دچار تنش کرده است. به رغم تصمیم دو هفته پیش وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر آماده کردن یک اعتبار 850 میلیارد یورویی برای مقابله با بحران، ظاهرا این مبلغ هم برای گذشت از بحران کافی نخواهد بود. از سوی دیگر در چند هفته گذشته تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با واکنش بازارهای سهام و اوراق بهادار نقش بر آب شده است، به طوری که اکنون چند روز است که وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند با قانونمند کردن هرچه بیشتر معاملات در بازارهای سهام و به ویژه به زیر کنترل درآوردن معاملات هج فوند یا معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه تلاطم در بازارها را مهار کنند. در این تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مخالفت بریتانیا به عنوان یکی از اعضای خود روبروست. از پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپولیتن لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای مقابله موفقیت‌آمیز اتحادیه اروپا بر بحران اقتصادی قابل تصور است.
به نظر میاد در شرط حاضر خیلی سخته که ما بتونیم پیش بینی کنیم که آینده این بحران در اروپا به کجا میکشه. دلیلش هم اینه که چند تا مسئله بسیار مهم در هم تنیده است. یک مسئله مهم اینه که به طور تاریخی اصولا مدل توسعه آلمان از مدل توسعه انگلیس و امریکا مدل انگلوساکسون بسیار متمایز بوده. همیشه در آلمان نقش دولت بسیار نقش مهمی بوده و اینکه چطوری دولت بانک‌ها رو به جوری اینها رو سمت بهشون میداده که به کمک صنایع بیان، در حالی که در انگلیس واقعا این بازار سهام بوده که و خود بازار نه در حقیقت دولت بوده که اقتصاد رو شکل داده. توی این 15 ساله اخیر اتفاقاتی که افتاده بازار مالی به خصوص در انگلیس و امریکا که گفتم بازار خیلی نقش عمده‌ای داره، اینا دارای یک محصولاتی شدن که قبلا در بازار نبوده. همون که الان اشاره کردین به همین اوراق قرضه هج فاندا یا چیزایی که بهش میگن دریویتیو و حالا معنیش کالاهای دیگر این بازار یا مشتقات هست. برخلاف بازار سهام که بازاری بسیار شفافی هست، بازار این کالاها بسیار غیر شفافه و یکی از دلایل این بحران، نه تنها دلیل البته، اینه که این بازار غیر شفاف این محصولات جدید بسیار مسئله ریسک رو هم دست کم گرفته. و خب می‌بینیم که الان چه بحرانایی ایجاد شده. ولی در حال حاضر با اینکه آلمان می‌خواد همون مدل خودشو، فرانسه هم به همین، آلمان و فرانسه خیلی مدلشون به هم نزدیکه. در حالی که آلمان و فرانسه به عنوان سردمداران اقتصاد اروپا علاقمند هستن که بتونن که مقررات جدیدی رو وضع بکنن تا این بازارها رو زیر مقررات و کنترل دولت قرار بدن، منظورم همین بازارهای غیر شفافه که بهشون اشاره کردیم، از جمله هج فاندا، خیلی علاقمند به این کار هستن. انگلیس علاقه ای نداره، دلیلش هم خب آشکار خودتون میدونین، برای اینکه انگلیس کشوری که دیگه بخش صنعتی درش نقش چندانی نداره و اقتصادش عمدتاً مربوط میشه به بخش مالی، در حالی که آلمان هنوز دومین کشور مهم صادرکننده در جهان هست بعد از چین، یعنی از دومین کشوری است که صادراتش بسیار مهم محسوب میشه. به همین دلیلی که خب این کشورهای مثل فرانسه و آلمان منافع اقتصادیشون متمایز از کشوری مثل انگلیس. طبیعتاً انگلیس خیلی هم علاقمند به مقررات، به آوردن قوانین جدید روی این بازارها نیست، برای که نمیخواد که این مثلا هج فاندا و این بانکایی که مشغول این جور معاملات هستن از انگلیس برن به کشورهای دیگه‌ای که توش مقررات کمتری وجود داره. در حالی که آلمان و فرانسه چون چندان به این بازارهای مالی وابسته نیستن، اونا براشون این مسئله اشکال ایجاد نمی‌کنه. اما اینکه نمی‌تونیم جواب بدیم چرا آیا اروپا، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان که سردمداران اقتصاد اروپا هستن، آیا اونا میتونن که این مقررات رو وضع بکنن یا نه، نمیتونیم جواب خیلی ساده بدیم. اینه که الان خود یورو زیر فشار بسیار عجیبی هست. بعد از واقعه یونان چیزی که ما یاد گرفتیم این بود که اروپا در حالی که به سرعت خودش رو گسترش داد و کشورهای زیادی رو در اروپای غربی و در اروپای شرقی حتی در اتحادیه اروپا وارد کرد، ولی متاسفانه نهادهای لازم برای مبارزه با بحران رو در درون اروپا ایجاد نکرده. ما دیدیم که سر واقعه یونان دوباره اروپا بعد از مدت زیادی، نه به سرعت حتی، مجبور شد که دو مرتبه بره از IMF کمک بگیره. یعنی اروپا خودش دارای نهادهایی که بتونن با بحرانهای مالیش روبرو بشن نبود. حالا اگه واقعه یونان فقط یک واقعه‌ای بودش که به خودی خود مجزا بود و چیزی کوچیکی بود، خب فراموش میکردیم. ولی میدونیم که واقعه یونان واقعه منحصر به فردی نیست. میدونیم که اقتصاد نه تنها اسپانیا و پرتغال و ایرلند زیر فشاره، اقتصاد ایتالیا زیر فشاره که اقتصادی بسیار عظیم. و اگر یورو و ارزش یورو در ایتالیا زیر سوال بره مثل اتفاقی در یونان افتاد، خب واقعا اصلا وقت ما نمیدونیم اروپا کجا ایستاده. اینی که من نمیتونم جواب بدم، یعنی اینی که بخوام جواب بدیم که اینا چه خواهند کرد، غیر ممکنه، چون چند تا واقع در هم تنیدن و همجوری که ما دیگه در این سالها یاد گرفتیم، سیاست یک مجموعه هست از مصالحه بین افکار متمایز. یعنی ممکنه آخر سر با اینکه اونا دارن میخوان مقررات بذارن به دلایلی نذارن، یا بالعکس نمیتونم پیش بینی کنم، برای اینکه همجوری که گفتم خود یورو در شرط عادی نیست.
خب اگر اتحادیه اروپا بدون موافقت بریتانیا دست به این کار بزنه، یعنی معاملات در بازار سهام و به ویژه معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه را به زیر کنترل قانونی در بیاره، چه تأثیری در روابط اقتصادی بریتانیا با اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
حزب محافظه‌کار که الان روی کار هست و حزب لیبرال که در کوالیشن با هم دارن حکومت میکنن، هر دو پذیرفتن و قبول کردن که در 5 سال آینده انگلیس نه وارد یورو خواهد شد و نه اختیارات جدیدی به اتحادیه اروپا خواهد داد. این تصمیم‌های گرفته شده است. حالا اگر که واقعا اروپا بدون رضایت انگلیس یک سری قوانینی رو مطرح بکنه به خصوص روی بازار کالاهای مالی، خب اون وقت ممکنه که قدرت سیاسی مخالفین اروپا در درون پارلمان انگلیس خیلی بره بالا. یعنی این ممکن است خیلی نظرها خیلی به ضرر اونهایی باشه که میخوان انگلیس به اروپا نزدیک کنن، ولی به نظر نمیاد که این بتونه یک واقعه خیلی عمیقی باشه، چون به هر حال انگلیس و اروپا روابط تجاری خرید و فروش صادرات و واردات بسیار عمیقی با هم دارن و این به این سادگی‌ها نمیشه خدشه‌دار پذیر نیست. اما میگم تنها اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که اونهایی که مخالف هستن که انگلیس نزدیکتر بشه به اروپا، اونها قوی‌تر بشن در درون پارلمان و در آینده مانع بشن که انگلیس بیش از این به اروپا نزدیک بشه.
به به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
چهارده و 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با مشروع خبرهای ایران و جهان. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه، خون و دلای شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره. اینجا هیچکی سر جاش نیست، خلبانه جاشونه عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون. حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا ایشی سر جاش نیست، مهندس ها زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچ کی سر جاش نیست، اینجا همه ارزان موجود هست ولی کسی سر جاش نیست. حالا اونایی که کاری بلدن همشون بیکارن، مسئولین زیرابت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده ی مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرش، قهرمانای دختربازی. The baby. چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی؟
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا.
ترانه شماره 2. ترانه شماره 2 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
از شب و سکوت گرفتم، از تو مهتاب شرویان شدم، اونی که تو خواستی نم نم برون رو دریا. تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم. هنوز از تو جون میگیره، عطر شور انگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. زهر خواب آلوده یکیست با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میکاشت، خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی، با نفسهای تو میمود با تو نقم نکه دردی. هنوز از تو جون میگیره، عطر شور انگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از شراب و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. شبا سکوت گرفتم، از تو مهتاب شرویان شدم، اونی که تو خواستی نم نم برون رو دریا. تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم. هنوز از تو جون میگیره، عطر شور انگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
hot like the roof is on fire. Burn it up, girl, the way you dance, you are my one desire. So hot you're on fire. 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 When you roll it, I can't control it. And when you throw it, it's hard to catch it. And when you shake it, I pray you don't break it. And when you drop it, girl, I cannot take it. Something about the way you move, sweat is dripping all over you. The way you let the beat take over you. Baby, don't stop, keep it going, make it hot. Hey, the way you put your back in motion, mama. Oh, I love the way you're freaking it, mama. You got me coming out of VIP, mama. Cause you look like the girl in my dreams, mama. I step up in the and I see it's you freaking it. Your eyes and body language tells me you want me to hit it. Well, I say, girl, back that thing up to me. Closer, oh, a little closer. Work it, come on and shake it on me now. Work it, come on and work it on me now. Work it, girl, it's getting heated now. Work it, it's time to put this club on fire now. Girl, make it hot like the roof is on fire. Burn it up. Girl, the way you dance, you are my one desire. Burn it up. Girl, I don't care if the whole place burns down. Burn it up. Burn it up. Burn it up.
Calor, sudora. Bailando reggaeton. Calor, sudora. Sigue bailando y no pare. Se agacha, rompe el suelo, más melo, el dúo de la historia con Arcadi en un duelo, velo, 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 como la gata con mi reggaetón se suelta el pelo, W, Arcadi, Duny, Tunes, Anneli, Yandel, con el Friar, el Tom Perry, yo pongo los sacos y la hoja de Blue Eric, canto ready, culo pa' que te sude la cherry,
Duny, Tunes, burn it up, come on, girl, make it hot like the roof is on fire, burn it up, girl, the way you dance, you are my one desire. Burn it up. Girl, I don't care if the whole place burns down. Burn it up. Burn it up. Burn it up.
Come on. Calor, sudora. Bailando reggaeton. Calor, sudora. Sigue bailando y no pare. Calor, sudora. Bailando reggaeton.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
مندو تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مندو تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مندو تو تنها مندی، تنها موندی. هرچه با هم نفسی مند تو تنها مندی تو تنها مندی دل تو پیش کسی مند تو تنها مندی تو تنها مندی ته جان موج به دریا برگشت دل صدا زده از خلوت رویا برگشت پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی تو تنها مندی دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت دل صدا زده از خلوت رویا برگشت پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی تو تنها مندی همه رفتن که از عشق بگیرن نشان دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی تو تنها مندی هر که با هم نفسی مند تو تنها مندی تو تنها مندی دل تو پیش کسی مند تو تنها مندی تو تنها مندی مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی تو تنها مندی
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از اینجا تو ببی جنسه گداره گداره اولش پر از نقش و نگاره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومش دیدی دیداره یاره گل زردم همه دردم سه جفایت شکمه نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره ور نمیگردد دور جوانی
Vida mía, amigo, ¿a qué volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura? Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, es utopía.
یا تو آیندومه یک خوشه باشی یکی شم و یکی پر پروانه باشی یکی موسا شوی من در مناجات یکی جارو کشو می خانه باشی گل زردم همه دردم ز جفایت شکبه نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی
Mi amigo, a que volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura. Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.